نی به دست آوردن، به گونه ای که ایران به کشوری تبدیل شد که سریع ترین نرخ کاهش جمعیت در جهان رو داراست. تصمیمی مقطعی که در آینده باعث پشیمانی مسئولین شد. دکتر مریم اردبیلی، کارشناس مسائل زنان و خانواده:
یه برداشت ساده انگارانه این هست که ما بگیم هرچه کمیت بیشتر بشه کیفیت کاهش پیدا میکنه. ما باید متوجه باشیم که با یه مثلا محیط کشت سلولی یا فرض بفرمایید یک زیستگاه جانوری مواجه نیستیم. محیط زندگی انسانی خیلی پیچیده از این ها. من عرضم این هست، اگر ما هوشمندانه، خودآگاهانه و با بصیرت خوب اقدام به فرزندآوری متعدد کنیم، اینجا کمیت حتی میتواند کیفیت رو به شدت ارتقا بده.
یه تحقیقی که در زمان کرونا انجام گرفت این بود که والدینی که چند فرزندی بودن و این فرزندان توی دوره نقاهتشون کنارشون بودن، مرتبا پرستاری می شدن، تونستن جون سالم به در ببرن. اما والدینی که تک فرزند داشتن متاسفانه چون تک فرزند نمیتونه واقعا رسیدگی کاملی در زمینه همین پرستاری پدر و مادر داشته باشه و متاسفانه عمرشون کفاف نداد. این تحقیقیه که صورت گرفته و اینکه خب این شرایط واقعا برای والدین فکر نمی کنم خالی از سختی باشه.
همچنان با ثروت خاموش در خدمت شماییم از رادیو اقتصاد و در این برنامه داریم راجع به تعدد فرزندان و مزایاش صحبت میکنیم. صحبتمون با خانم بختوی عزیز به اینجا رسید چون ایشون روانشناس هستن، مشاور خانواده هستن و دستی برای آتش دارن حسابی به شکل حرفه‌ای. صحبتمون به اینجا رسید که بچه ها دیگه واقعا از 5 سالگی به بعد بودن با پدر مادر براشون کافی نیست، بودن با یک اتاق اسباب بازی براشون کافی نیست و میخوان به شکل ذاتی و درونی که با همسالان خودشون باشن. اگر که ما در واقع در فکر این باشیم که فرزند دیگری بیاریم که این تجربه رو به عنوان خواهر یا برادر داشتن فرزندمون داشته باشه که چه بسا بهتر. این بخشش رو بشنویم، حالا با اون بخش بعدیش که واقعا دیگه نمیتونن فرزند دیگه ای داشته باشن و یه جای دیگه راجع بهش صحبت بکنیم. بفرمایید خانم بختوی.
خواهش میکنم. همینطور که خدمتتون عرض کردم، زمانی که خب به هر حال این تعدد فرزند امکان پذیر نیست، ما رسیدیم به جایی که باید مراحل دوستیابی صورت بگیره. ما مراحل دوستیابی رو مثل یک حلزونی میدونیم که 5 حلقه درون خودش جا داره. مرکز این حلزون خود اون بچه رو در نظر میگیریم. لایه بعدی خود این بچه خانواده هست که در قسمت‌های قبل ما بهش نگاه کردیم که ارتباط متقابل، ارتباط صحیح بین والدین و فرزند بسیار حائز اهمیته. در آینده در جامعه نشون میده که این فرزند چطور داره تعاملات مثبتی با والدین خودش بوده. حلقه سوم این حلقه‌ای که درون دل حلزون هست برمیگرده به دوستان صمیمی. بله. پس در ابتدا خود اون بچه هستش، لایه بعدی خانواده هست که اینها اگر به ترتیب و با شرایط مثبت و ایمن جلو بره، یعنی پیشرفت بکنه، اون بچه تک فرزند میتونه لااقل به یه سلامت روان خوب در جامعه برسه. پس حلقه سوم میشه دوستان صمیمی. یعنی چی؟ گاهی از ما میپرسن که دوستان صمیمی کجا هستن. به هر حال بچه از 3-4 سال به بعد امکان داره در محیط‌های اجتماعی قرار بگیره که من این رو هم جا انداختم. حتما فرزندان تک بعد از 3-4 سال در محیط‌های اجتماعی قرار بگیرن. ببینید الان من والدین این رو دارم که تک فرزند هستن و این بچه تا زمانی که به پیش دبستان ورود بکنه هیچ محیط اجتماعی رو ندیده. الان که این تقریبا چند مدتی هستش که وارد محیط مدرسه شده، به هیچ وجه نمیدونه چطور باید ارتباط بگیره، نمیدونه زمانی که یه بچه حالا قلمش، خودکارش، مدادش، مداد رنگیش رو برمی‌داره، نمیدونه چه واکنشی باید نشون بده و علت مراجعه مادر هم همینه که من نمیدونم چه کار باید بکنم که بچه من دوستش رو نزنه یا در اثر یه ضربه کوچیکی که بهش وارد میشه گریه نکنه.
از پس خودش بر نمیاد.
بله. خب برمیگرده به همون مهارت‌ها. آخه مادر عزیز شما 5-6 سال بچه خودت رو در کنار خودت نگه داشتی، دونه مهارت به اون بچه یاد ندادی. ببینید ما یکی از دست مهارت‌های زندگی برای بچه‌ها رو جرأتمندی در نظر می‌گیریم. بله. باید این آموزش با رفتارهای مختلف بچه داده بشه که اون بچه یاد بگیره در یک محیطی که پدر مادر حضور ندارن چطور باید خودش دفاع کنه، چه زمانی باید نبگه، آیا حریم خصوصی رو بلده.
اگر من اشتباه میگم شما اصلاح بفرمایید خانم دکتر عزیزم. شاید به خاطر این بوده که گفتن مثلا فاصله بین فرزندان 3-4 سال خوبه، مثلا اگر 3 سالگی مادر اقدام بکنه باز برای باردار شدن، اون 5 سالی که شما اشاره فرمودید. بله. 5 سال به بعد دوستو میخواد در جمع. بله. بودن همسال. بله. در کنار همسالان رو میخواد تا به هر حال برادر یا خواهرش به دنیا بیاد اون به اون سن رسیده، اونم تقریبا دیگه حالا 2 ساله شده.
دقیقا.
و میتونن با هم یه تعاملی داشته باشن. این گونه است که
بله،
این سن رو قرار دادن پزشکان.
بله ببینید زمانی که این بچه به سن 4-5 سال میرسه اگر کودک دیگه ای توی خونه باشه قطعا اینا با این آزمایش و خطای به این نتیجه میرسن که چه زمانی از خودشون دفاع کنن، چه زمانی جرأتمند باشن، چه زمانی ارتباط خوبی با هم داشته باشن. ببین خواهر برادرها امکان داره دعوا داشته باشن، درگیری داشته باشن، ولی اقتدار طلبی رو یاد میگیرن.
کجا چرا؟ از هم دیگه دفاع بکنن.
آفرین. چرا؟ چون زمانی که بچه‌ها، خواهر برادرها، خواهرها با هم به مشکل میخورن یه جایی میرسه که پدر مادر وارد دعوا میشن و اقتدار طلبی رو یاد بچه‌ها میدن و اون بچه میدونه که چه زمانی باید چه رفتاری رو از خودش نشون بده. خب حالا بریم سراغ حلقه‌های حلزونی که در نظر میگیریم برای دوستیابی. حلقه سوم دوستان صمیمیه. برمیگرده دوستان صمیمی به کسایی که محیطی که بچه هر روز تکرار میکنه. شاید 3 روز توی هفته خانه بازی میره یا بچه‌ای رو میبینه که همیشه اونجا هستن. که حالا امکان داره این مسئله زیاد سرق نکنه. یعنی یک بچه در طول هفته امکان داره که 3 روز توی محیط نباشه که بتونه جزء دوستان صمیمی این بچه باشه. پس بهتره یه محیطی برای بچه در نظر گرفته بشه که بچه‌هایی که توی اون محیط هستن مثل مهد کودک دائمی باشن و فرزند مورد نظر ما یک دوست صمیمی، 2 دوست صمیمی از بین اون بچه‌ها برای خودش داشته باشه.
کسایی که به شکل مرتب ببینه، بتونه به رفتارهای اونا فکر بکنه.
بله.
مثلا امروز فلانی با من چه رفتاری داشت، مثلا فردا من اینو بهش میگم، نه اینکه باز توی محیط دیگه بره و اون کسی که روز قبل دیده شاید تا مدت‌ها نبینه. شاید اصلا اون رفتاری و اون چیزی که تو ذهنش داره دیگه هیچ وقت عملی نشه.
دقیقاً.
و خیلی اتفاقای دیگه و البته همه این چیزایی که داریم صحبت میکنیم بسته به این هست که ما چقدر به موضوع فرزند آوری فکر بکنیم. کشور ما داریم میره به سمت سالمندی خان بهتری عزیزم.
بله.
و در واقع حتی میگن فاجعه شروع شده، نه که در انتظارش باشیم و بسیار احترام قائلیم برای دوران سالمندی، برای سالمندانمون، ولی
بله.
همون اندازه که هستم. سالمند داریم، همون اندازه که میریم به سمت سالمندی، همون اندازه هم باید جمعیت جوان داشته باشیم و این در واقع اون چیزی هست که همه خانواده ها باید نسبت بهش اهتمام داشته باشن. یک حلزونی رو خانم بختی برای ما ترسیم کردن در حوزه تربیت فرزندان. حلقه های این حلزون رو لایه لایه دارن برای ما توضیح می‌فرمان. ادامه این حلقه ها رو از خانم بختی بشنویم.
ببینید این حلقه ها برمیگرده به مراحل دوستیابی و در ابتدا شناخت خود. پس من به صورت اجمالی میگم سری. در ابتدا حلقه اول خود بچه هست، حلقه دوم اعضای خانواده هست، حلقه سوم دوستان صمیمی هست که در یک محیط ثابت مورد توجه و ارزیابی قرار میگیره. حلقه بعدی جزء دوستان غیر صمیمی هستند که این دوستان غیر صمیمی رو در محیط‌های مختلف مثل خانه بازی، مثل استخر، مثل کلاس‌های آموزشی، امکان داره یک بچه در طول حالا مهد کودک رفتنش کلاس‌های موسیقی، ورزشی یا کلاس اینچنینی هم بره.
پسر همسایه
بله.
شاید آیا گذری میبینده.
درسته.
یا شاید مثلا.
نه. ببینید بچه براتون میگم، تا حلقه آخر بهتون میگم، دوستان غیر صمیمی دوستانی هستن که در محیط های این چنینی بچه گاه گدار اینها رو میبینه، یعنی امکان داره اون دوستان بعضی از جلسات رو نیان، بعضی جلسات رو بیان، اون ارتباط هنوز صورت نگرفته کامل، ولی این بچه اون دوستان غیر صمیمی رو به عنوان دوستان خودش میبینه. حلقه بعد دوستانی هستند که رهگذر هستند، به قول شما پسر همسایه، بچه‌ای که در آسانسور این بچه مورد توجه قرار میبینه،
سوپرمارکت میرن گاهی اونجا میبینن هم محلی‌ها رو.
خب پس در ابتدا بعد از طبقه بندی این حلقه حلزونی ما به این نتیجه میرسیم که چقدر دوست مورد توجه و ارزیابی هستش در مراحل رشدی این کودک که میتونه بسیار مثمر ثمر باشه. من به والدین یک مثال میزنم، میگم اگر بچه شما دوست نداره، خواهر یا برادری نداره، برای دوست پیدا کردن خرج بکنید، پول بدید دوست بخرید. به قدر این جمله روی والدین ما اثر گذاره که میرن دنبالش و سعی میکنن که محیط هایی رو به وجود بیارن که بچه هاشون از این حیث تنهایی، از این خلأ عاطفی، از این چسبندگی، از این عدم استقلال های مختلف که حالا موارد متفاوتی هست، نجات پیدا بکنن. پس سعی بکنیم که بچه خودمون رو تنها رها نکنیم و بهش پروبال بدیم، سعی بکنیم که خودش رو بشناسه، مراحل مختلف رشدی خودش رو مورد توجه قرار بده، در مراحل مختلف با بچه های مختلف مورد چالش قرار بگیره، امکان داره تو یک بازی گروهی مورد ضرب و شتم قرار بگیره، آیا این بچه بلده، میدونه که باید چطور از خودش دفاع کنه، چطور میتونه در جمع دوستانه مورد توجه قرار بگیره، چطور میتونه رشد خودش رو کامل بکنه. پس تمام این مسائل برمیگرده به اینکه والدین چقدر به مبحث دوست و دوستیابی ارزش و اهمیت میدن.
نکته‌ای هم که در پایان برنامه میخوام بهش بپردازم، شما کوتاه راجبش صحبت بکنین، هستن خانواده های من نزدیک دیدم که
بله.
حالا دو تا برادرن، دو تا خواهرن، یا حالا چند دو سه تا هستن و بله. مرتب پدر مادر بین روابط اینها و اختلاف میفته بین این بچه‌ها و حتی این اختلاف دیده شده که تا بزرگسالی ادامه پیدا کرده و اینها رو از هم جدا کرده.
درسته.
یه نکته ای هم اگر سفارشی بله. توصیه برای پدر مادرها، چون واقعا یه موزلی شده
بله.
که خودشونو میندازن بین بچه‌ها.
ببینید والدین باید حتما این آگاهی رو داشته باشن، تا زمانی که بچه بچه هست خب به هر حال نیاز به حمایت و دادن آگاهی و دانش به والد به بچه‌های خودشون هستن، ولی از یک سنی به بعد که میتونم به جرئت بگم سن شکلگیری شخصیت مرحله اول، والدین دیگه نباید دخالت داشته باشن در هیچ گونه از امورات ارتباطی بچه‌ها. چرا؟ نظارت و توجه به ارتباطات دوستانه بچه های خودشون بسیار حائز اهمیت هست، ولی در ارتباط خانوادگی به هر حال امکان داره خواهر و برادر با هم درگیری داشته باشن، ناراحتی داشته باشن. این اتفاق در همه خانواده ها هستش، یعنی به این صورت نیست که من بگم خانواده وجود داره که هیچ مشکل و ناراحتی بین اعضای خانواده، بین فرزندان وجود نداره. پس خانواده‌ای میتونه جزء اون سبک فرزندپروری مقتدرانه باشه که قانون خانه و خانواده رو به بچه خودش آموزش بده و در هنگام دعوا و ناراحتی بین بچه‌ها به قدری اون مهارت جرأتمندی رو داشته باشن که بتونن با بارش فکری خود حل مسئله کنن و مسائل مشکلاتشون رو خودشون حل بکنن.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم فروه بهتویی، کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی و مشاور خانواده. امروز خیلی از شما آموختیم، متشکرم. براتون آرزوی موفقیت میکنم. در این برنامه با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
تناکم تناسلی تکسر خداوند متعال از مسلمان ها خواسته که زیاد بشوند، افزایش پیدا کنند.
ریحانه کودکانی با فاصله سنی اندک که حتی با امکانات محدود قد میکشند و بزرگ میشن، یکدیگر رو بیشتر دوست دارن و از تجربیات کودکانگی هم بیشتر استفاده میکنند. مادر شدن مهمترین مسئولیت یک زن در خانواده است. این باور یک زن مسلمان ایرانیه.
فرصت این برنامه ثروت خاموش هم به پایان رسیده. امیدواریم که بحث ما رو گوش کرده باشین و استفاده لازم رو برده باشید. نظرهای خوب خودتون رو با ما در میون بگذارید. 3036-37 در اختیار شماست. هر وقت که پیام شما برسه، پیام شما دیده و خوانده خواهد شد. متشکرم از همراهیتون. تا برنامه آینده مراقب خودتون و فرزندانتون باشید و خداحافظ.
در هر کشوری که مثل کشور ما باشد اصل در امور هستند. کشور ایران کشور کشاورزی است. زمین زیاد دارد، آب زیاد دارد و افراد هم زیاد. ما اگر چنانچه از حیث کشاورزی خودکفا نشیم و دستمون پیش قدرت‌های دیگر تراز بشد و به عبارت دیگر گدایی کنیم از اونها، یا فرض کنید که پولم بدهیم بهشون لکن وابسته ایم، کشاورزان عزیز میتوانند که ایران را از وابستگی در این بود نجات بدن و این را یک عبادت شرعی حساب کنند. و عبادت است که کشاورزی که در اسلام اونقدر بهش اهمیت داده شده است و بعضی از ائمه ما خودشون میرفتن سراغ این که سرکشی به کشاورزی بکنن و گاهی هم شاید عمل، از این جهت ما باید این بُعد را تقویت کنیم، یعنی هم دولت تقویت کند و هم برادران کشاورز همه همت خودشون را بگمارند که کشاورزی را تقویت کنند.
لطفاً توجه فرمایید. لطفاً توجه فرمایید. این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است.
کلاه سایبری. روایتی که به شما میگوید مواظب کلاه خود باشید.
کلاه سایبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام وقت بخیر خدمت همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. بنده سرهنگ رامین پاشایی هستم، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس. خدمت هموطنان عزیزم عرض میکنم که یکی از سرفندهای مجرمان سایبری مراجعه به سایت های واسط هستش. سایت های واسط سایت هایی است که بین خریدار و فروشنده قرار میگیره، عمدتا در حوزه فروش اجناس دست دوم فعالیت میکنن. خب وقتی شما یک آگهی رو در سایت های واسط درج می کنید، متاسفانه اتفاقات زیادی می تونه برای شما رقم بخوره. اول اینکه تعدادی از افراد هستند که وجوهات سرقتی از سایر حساب های هموطنان رو به منظور پولشویی رفع ردپای خودشون در فعل مجرمانه میارن اونجا خرج میکنن، به این شکل که وقتی شما جنسی رو آگهی میکنید بهترین حالت این هستش که اونها وجوهات رو به حساب شما واریز میکنن. پس از اینکه وجوهات به حسابتون واریز شد، جنس رو از شما دریافت میکنن، یعنی به این شکل که پول رو از حساب الف یا مبدأ سرقت میکنن و از اون حساب مستقیما به حساب شما واریز میکنن و جنس رو از شما تحویل میگیرن. هموطنان عزیزم، اگر آگهی در سایت های واسط درج میکنید، حتما باید هویت شخص حقیقی یا حقوقی که داره برای شما ثبت سفارش میکنه محرز بشه.
چگونه کلاهبرداران اینترنتی قربانی میگیرند؟
کلاه سایبری.
شما میتونید اگر کسی تقاضا داره از شما که بدون مراجعه حضوری جنسی رو از شما دریافت کنه و پول رو به صورت آنلاین به حسابتون واریز کنه، حتما باید احراز هویت کنید ایشون رو با دریافت تصویر کارت ملی از ایشون و سایر اوراق هویتی. میتونید این کار رو انجام بدید یا اینکه به ایشون بگید من پول رو از شما پس دریافت میکنم، ولی عودت جنس یا ارسال جنس برای شما تقریبا 24 ساعت طول میکشه که اتفاق بیفته، که اگر خدای نکرده این کار، این فعل یا این حرکت اینها مجرمانه باشه یا پولها وجوهات سرقتی باشه، با شما تماس گرفته میشه و به شما اعلام میشه. حتما این مورد باید مد نظرتون قرار بگیره. دوم این که مد نظرتون باشه، بیشتر آگهی هایی که در سایت های واسط درج میشه متاسفانه بر اساس تجربه که در پلیس فتا رقم خورده میتونه بر اساس واقعیت نباشه و تعدادی از فروشندگان میتونن با درج آگهی های دروغین ارائه کالا و خدماتی که اصلا وجود نداره از شما سرقت کنن. هموطنان عزیزم، پس آگاه باشید در هنگام خرید از سایت های واسط یا ثبت فروش یا فروش اقلام و خدمات و کالاتون، حتما باید هویت شخص حقیقی و حقوقی که داره با شما صحبت میکنه براتون محرز باشه، به خصوص کسانی که اصرار دارن بدون مراجعه و از طریق پرداخت آنلاین پولی رو به حساب شما واریز کنن، حتما باید از هویت واقعی اون فرد مطلع بشید.
رصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلاه سایبری. سایبری.
بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتورهای پنلی پرمازه و مشعل های گاسوز. شوفاشکار گرم و ماندگار.
ظروف آشپزخانه گلدن اوپال همراه با اصالت و زیبایی. گلدن اوپال، حس خوب میزبانی با گلدن اوپال.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج به رج عرشان زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
چینر جذبی مهرآز، تلفن 021-8364.
مهرسل، متخصص تهویه و تبرید.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین‌المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فراوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
شرکت داروسازی رها مفتخر است در طول بیش از 1 دهه از عمر خود، بالغ بر 180 فراورده با رعایت آخرین استانداردهای نوین داروسازی، تولید و عرضه نماید. شرکت داروسازی رها موفقیت خود را مرهون تلاش بیش از 350 نفر پژوهشگر، متخصص و نیروهای آموزش دیده و با تجربه می‌داند. شرکت داروسازی رها.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
صبحتون بخیر دوستان عزیز. رادیو اقتصاد رو میشنوید، با بخش اول شما همراه هستید. این بخش تا ساعت 14 ادامه داره و با رسیدن به ساعت 9 صبح شما شنونده برنامه ما میتوانیم هستید.
ما میتوانیم.
شاهد پرتاب زیرمداری ماهواره بر ایرانی قائمه صد
تعداد مقالات چاپ شده که ایران از ابتدای انقلاب شانس
داشته. تنوع واکسن‌هایی که در این قدر کشور ما داریم، تکافوی نیازمندی کشور صورت گرفته.
ما میتوانیم.
وقتی باور به خود بود، شعار ما میتوانیم بود، توانایی هم میاد، کشور میشه توانا، ملت میشود توانا. امروز اینو داریم ما مشاهده میکنیم.
ما میتوانیم.
گرگومیش هدم صبح بود، اما از بس که برف با سرعت میبارید،